با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. ظاهر قدر عضو پیشین پارلمان افغانستان بعد درخواست ایالات متحده آمریکا در نایروبی پایتخت کینیا دستگیر شده. روزنامه نایروبی تایمز گزارش داده که آقای قدر در سیتی هتل این شهر هفته گذشته دستگیر شده. در این حال یک محکمه در نایروبی نیز با درخواست استرداد او به ایالات متحده موافقت کرده. اتهام وارد شده بر ظاهر قدیر قاچاق مواد مخدر مالکیت اسلحه است. ظاهر قدیر بین سالهای 2010 تا 2021 عضو ولسی جرگه افغانستان بود. به دنبال سفر محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به کابل این محکمه این کشور از ایجاد یک اداره ویژه رسیدگی به شکایات خبر داده تا آزار و اذیت مهاجرین افغان در جریان اخراج آنان از پاکستان جلوگیری کرده و موانع بر سر راه انتقال اموال و وسایل آنان را برطرف کند. سفارت افغانستان در اسلام آباد تحت کنترل حکومت طالبان با نشر خبرنامه جزئیات چگونگی فعالیت این اداره را منتشر کرده. در این خبرنامه آمده که این اداره 4 شماره مختلف فعال دارد که مهاجران در صورت بروز مشکلات می توانند با آن تماس بگیرند. احمد سهیل حسنزاده ورزشکار افغان تبار هنرهای رسمی مختلط یا MMA در آمریکا به آزار و اذیت جنسی یک دختر 14 ساله متهم شده. روزنامه ساکرامنتو بی گزارش داده که پرونده سهیل حسنزاده از اوایل ماه جاری میلادی در جریان بوده و اکنون در زندان شهر و او اکنون در زندان شهر ساکرامنتو محبوس است. انتظار می رود که مرحله بعدی محاکمه او روز سه‌شنبه دوم ماه ثور برگزار شود. قرار بود حسنزاده روز شنبه هفته آینده در سازمان معتبر UFC مبارزه کند. حوثی‌های یمن تایید کردند که در نتیجه یک حمله هوایی در شهر صنعا پایتخت این کشور حداقل 12 تن کشته شدند. این گروه شورشی ادعا کرده که حمله توسط ایالات متحده و اسرائیل انجام شده. هرچند نیروهای آمریکایی تا به حال درباره حمله صبح امروز بر صنعا چیزی نگفتند، اما در ماه گذشته تقریبا به طور روزمره اهداف شورشیان حوثی را در یمن هدف قرار دادند. هفته گذشته در حمله هوایی بر بندر رأس العیسی نزدیک به 80 نفر کشته و 150 نفر دیگر زخمی شدند. ایالات متحده حوثی‌های تحت حمایت ایران را گروه تروریستی می‌داند. و اینکه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در سن 88 سالگی درگذشت. واتیکان در یک بیانیه تایید کرده که پاپ ساعت 7:35 دقیقه صبح امروز به وقت واتیکان درگذشته. رهبر کاتولیک‌های جهان در چند هفته گذشته چندین بار در شفاخانه بستری شده بود. او نخستین رهبر کاتولیک های جهان از یک کشور آمریکای لاتین بود. خورخه ماریو بریوگولیو زاده آرژانتین در سال 2013 به حیث پاپ یا رهبر کاتولیک های جهان انتخاب شد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم. نزدیکان یک نظامی سابق در پاکستان میگویند که به دلیل مشکلات مهاجران افغان او به زندگیش پایان داده.
از سرنوشت از این مردم ها کنم چیزی رو شنید وجود نداره. بالاخره به نسبت مشکلات های پیش آمد، نامیدی و دلسردی که برشان پیش آمد مجبور شد که قسم خودکشی زد.
در این برنامه بیشتر خواهیم گفت که پاکستان گفته که برای جلوگیری از آزار و اذیت مهاجران افغان هنگام روند اخراج از آن کشور یک اداره ویژه ایجاد شده.
چند
در این مجله خواهید چنید که همزمان با فصل ترکاری و سبزیجات، دهقین و دکانداران از نبود سردخانه شکایت دارند. پیام ها و نظریات شما را نیز خواهیم شنید.
خوشبختانه امسال که از مناطق هلمند بارندگی کم بیشتر شده، متفعلا امیر دریای هلمند می آید، کم می آید ولی می آید دیگه. ما شکر امسال گندم کشت کردیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک بار دیگر سلام دارم، شما رادیو آزادی را میشنوید. یک نظامی پیشین افغان به نام عثمان دارنده پرونده مهاجرت آمریکا در پاکستان خودکشی کرده است. همسایه ها و نزدیکان او میگویند که این رویداد روز یک شنبه در شهر راولپیندی رخ داده و مدعی‌اند که همزمان با مشکلات موجود در پاکستان و زمانگیر شدن پروسه انتقالش به آمریکا از عوامل اصلی خودکشی او بوده. پلیس پاکستان تاکنون در مورد این قضیه ابراز نظری نکرده. در این حال شمار از افغانهای دارنده کارت ACC و همچنان کسانی که پرونده مهاجرت آمریکا در پاکستان را دارند میگویند که در آن کشور با مشکلات زیادی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش.
تجدید بن‌بست مهاجرت و به سرنوشتی پناهجویان افغان در پاکستان بار دیگر قربانی گرفت. عثمان افسر پیشین اردوی ملی در راولپندی به زندگیش پایان داد. منابع محلی از جمله همسایگان و نزدیکان او میگویند این رویداد روز یک شنبه 20 اپریل در شهر راولپندی رخ داده است. با گفته آنان چالش های فزاینده زندگی در پاکستان و طولانی شدن روند بررسی پرونده مهاجرت او به آمریکا از عوامل اصلی خودکشی او بوده است. امیر خان یکی از همسایه های عثمان در منطقه ساتلایت تاون منطقه راولپندی به رادیو آزادی گفت
کسای دیگه که دیدم این پروسه بودن، اینا انترویو خودم در سفارت آمریکا قبلا در طریق هایم و سفارت اینا باز کرده بودم که متاسفانه این سیما این پروسه به تعویق افتید. بعد این سیماش هم پوره شد، هیچ کدام از سرنوشت از این مردم ها کدام چیزی روشنی وجود نداره. بالاخره به نسبت مشکلات های پیش آمد، ناامیدی و دلسردی که برشان پیش آمد، مجبور شد که دست به خودکشی زد.
با گفته همسایه های عثمان، او دو همسر داشت و از چند سال به این طرف در شهر راولپندی همراه با یک همسر زندگی میکرد. هرچند آنان در مورد زندگی شخصی و جزئیات بیشتر ارائه نکردند، اما به اساس معلومات منتشر شده عثمان جگرن نظامی بوده و باشنده اصلی ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار بوده و قبل از سقوط نظام جمهوریت در چوکات اردوی ملی افغانستان به حیث یوار قماندان قل اردوی هرات و همچنان در قطعات مرکزی وزارت دفاع ملی جمهوری مخلوع افغانستان وظیفه اجرا کرده بود. پلیس پاکستان تاکنون در مورد این قضیه ابراز نظر نکرده است. این اولین مورد قضیه خودکشی افغانها در پاکستان نیست، بلکه پیش از این هم محمد شفایی، یک مهاجر افغان که منتظر رفتن به کانادا بود، در سال 1402 در اسلام آباد خودکشی کرد. قبل از آن مریم سادات، یک پناهجوی دیگر افغان، در این شهر خود را از منزل پنجم یک ساختمان پرتاب کرده و به زندگیش پایان داد. و دو جوان دیگر نیز به نام های سایم و زکریا بلوچ نیز در همان سال در پاکستان خودکشی کردند. دلایل این خودکشی ها بیشتر مشکلات زندگی در پاکستان و تأخیر در پروسه انتقال آنان به کشورهای مهاجر پذیر خوانده شده است. در این حال شماری از افغانهای دارنده پرونده مهاجرت آمریکا در پاکستان میگویند که در آن کشور با مشکلات متعدد روبرو بوده و تاکید میکنند که برنامه اسکان مجدد پناهندگان پس از تکمیل تعلیق 3 ماه هر چه زودتر اثر گرفته شود. ناهید سادات که دارنده پرونده مهاجرت پیاک آمریکا است در مورد به رادیو آزادی گفت
ما هم خوشبین به این بودیم که تاریخ 21 شاید یک تغییرات به اگر کارا پس شروع نشوه، پروسس شروع نشوه، خیلی یک مشکل جدی و کلان بر ما افغانا است. کسایی هستند که یارای برگشت افغانستان نداره، مردم با حالت گرفتار شده که کوشش میکنن خود از بین ببرن دیگه. ان شاء الله که زور محکمه و گپا باشد که یک کار شود بخیر.
رایم یک نظامی پیشین که پرونده مهاجرت به آمریکا دارد نیز نگرانی مشابه دارد.
میگه مدت تقریبا بیشتر از 3 سال میشه که در پاکستان است. مشکلات ویزا، ظروف اقتصادی دامنگیر نه تنها من و سایر مهاجرین ما موجود است. میگه رفتن ما به افغانستان امکان ناپذیر است، ما رفتن نمیتونیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که روز یک شنبه 20 اپریل تعلیق 3 ماه های برنامه اسکان مجدد پناهندگان از سوی رئیس جمهور آمریکا پایان یافت و تا کنون در مورد اثرگیری این پروسه از حکومت آمریکا اعلام نشده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن در 20 جنوری برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را برای 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. در این فرمان آمده که در ظرف 90 روز از صدور این فرمان وزیر امنیت داخلی با همکاری وزیر خارجه آمریکا گزارش مبنی بر این که آیا اثرگیری ورود پناهندگان به آمریکا با منافع آن کشور همسو است یا خیر با رئیس جمهور ترامپ را خواهد داد و پس از آن نیز هر 90 روز یک بار گزارش مشابه را خواهد شد تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا سرگیری برنامه را مناسب بداند. حکومت ایالات متحده آمریکا در پایان به تعلیق انتقال مهاجران افغان گفته افغانهایی که با آن کشور منتقل شدند از نظر امنیتی به درستی بررسی نشدند. ایالات متحده برنامه های مهاجرتی مانند پیاک و پیدو و ایسایوی را برای هزاران افغان را اندازی کرده که در زمان حضور امریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه های مختلف مانند پروژه های امنیتی و انکشافی همکاری کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. آدرس ما هست و ما هم در رسانه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و توییتر یا ایکس هم حضور داریم و در آنجا هم می توانید خبرها و گزارش های ما را بخوانید. پاکستان میگوید که برای جلوگیری از آزار و اذیت مهاجران افغان هنگام روند اخراج از آن کشور یک اداره ویژه ایجاد کرده. این اقدام به دنبال سفر محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به کابل صورت گرفته. هرچند گفته شده که این اداره به صورت 24 ساعته فعالیت خواهد کرد، اما شماری از مهاجران افغان مقیم پاکستان که در معرض خطر اخراج قرار دارند نسبت به ایجاد آن کمتر خوشبینند و میگویند که این گونه اقدامات اغلب جنبه نمایشی دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با دنبال سفر محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به کابل، این کشور از ایجاد یک اداره ویژه رسیدگی با شکایات خبر داده تا از آزار و اذیت مهاجران افغان در جریان اخراج آنان از پاکستان جلوگیری کرده و موانع بر سر راه انتقال اموال و وسایل آنان را برطرف کند. سفارت افغانستان در اسلام آباد تحت کنترل حکومت طالبان با نشر خبرنامه جزئیات چگونگی فعالیت این اداره را منتشر کرده است. در این خبرنامه آمده که این اداره 4 شماره مختلف تماس دارد که مهاجران در صورت بروز مشکلات می توانند با آن تماس بگیرند. در ادامه گفته شده که این اداره به اساس فیصله هایی که در آخرین نشست بین مقامات دو طرف در کابل صورت گرفت ایجاد شده است. محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشته است که این اداره برای تامین شفافیت و برخورد انسانی در روند بازگشت افغانها فعالیت می کند و به هر گونه شکایت رسیدگی خواهد کرد. هرچند محمد صادق گفته که این اداره به طور 24 ساعته فعالیت خواهد کرد، اما شمار از مهاجران افغان مقیم پاکستان که در معرض خطر اخراج قرار دارند نسبت به ایجاد آن کمتر خوشبینند و میگویند که این گونه اقدامات اغلب جنبه نمایشی دارند. یک مهاجر افغان مقیم راولپندی که نخواست نامش در این گزارش نشر شود از این کار شکایت کرد.
ما حتی نمی توانیم از خانه های خود بیرون شویم. وضعیت آنقدر خراب است که اگر بازداشت شویم پلیس همه چیز را می گیرد. حالا هر خط کمکی را که ایجاد کردند من فکر می کنم که در موقع نیاز کار نمی کند. خواهش ما این است که باید فعال باشد تا در موقع مشکل با آنها تماس بگیریم.
عباد الله ناصری، مهاجر افغان دارنده کارت ACC مقیم پشاور، بر رادیو آزادی گفت
روند اخراج پناهجویان بسیار سریع پیش می رود و افغان ها با مشکلات زیادی مواجه هستند. در جریان بازگشت به مهاجران بدرفتاری می کند، پول از آنها گرفته می شود و به شدت مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
یک مهاجر افغان دیگر که به تازگی به کابل اخراج شده و به شرط نشر نشدن نام و تغییر صدایش، بر رادیو آزادی گفت که در جریان اخراج از سوی پلیس مورد بدرفتاری قرار گرفته است.
با بسیار تاسف که پلیس با ما بسیار بدرفتاری کرد. در جریان توقیف از ما پول و موبایل ها را گرفتند. بعدن وقتی پول را دادن پول ما کافی نبود. در بین راه هیچ امکانات نداشتند. برای نوشیدن و خوردن چیزی نبود. با ویژه وضعیت کودکان و زنان بسیار خراب بود.
پاکستان در حال از ایجاد یک اداره برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان خبر داده که اخیرا ادعاهای مبنی بر بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان و تاراج اموال و دارایی آنان در جریان روند بازگشت به کشورشان مطرح شده است. پیش از این شماری از پناهجویان افغان به رادیو آزادی گفته بودند که پلیس پاکستان تمام وسایل و دارایی های آنان را ضبط کرده است. یک هیئت به رهبری اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان با تاریخ 19 اپریل به کابل تعهد سپرد که برای جلوگیری از برخورد نامناسب با مهاجرین افغان اقدامی را روی دست خواهد گرفت و گفت که اموال و دارایی های مهاجرین متعلق به خودشان است و هیچ کسی نمیتواند مانع انتقال آنها شود. پاکستان از اول ماه اپریل سال جاری عملیات گسترده ای را برای بازداشت و اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان ACC و مهاجران بدون اسناد مقیم این کشور آغاز کرده است. بر اساس ارقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در 16 روز اول ماه اپریل حدود 84,800 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتانده شده که از این میان 19,600 تن آنها اخراج شدند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. یک معلم مکتب ابتدایی در شهر کابل میگوید که دختران صنف ششم از این که شاید دیگر نتوانند به آموزششان ادامه بدهند روزهای پر از نگرانی را سپری میکنند. این معلم که نخواست به دلیل حساسیت موضوع از اون نام برده شود به رادیو آزادی گفت که این دختران آرزوهای بزرگی دارند و میپرسند که آیا نمیتوانند در آینده مثل او معلم شوند. خبرنگار رادیو آزادی با این معلم مصاحبه کرده که میشنویم.
دخترکایی که صنفای 3 4 5 6 هستن، اونا همشان یعنی زیاد علاقمند هستن به اینکه درسایشان رو بخونن، فارغ از مکتب شوند، شاید نامه صنف 12 رو بگیرن. همشان یعنی به می آرزو هستن، این می هدفشان است و فوق العاده یعنی آنقدر به درس و آمدن به مکتب اونا شوق علاقشان هست که بیش از حد، یعنی حتی اتو روزای کسای دخترایی که صنف 6 هستن و این سال آخرشان نمی باشه، حتی به من میگن که استاد میشه که همین روزای جمعه ما بیاییم. گفتم میشه که یعنی چرا روز جمعه یک روز رخصتی باید باشه دیگه، کمک شما خسته میشین در طول روز هفته هم میشه میایید. اونا میگن که نه، مایش از خسته نمیشیم به خاطر ازی که ما امسال بیاییم. یک امسال است که یعنی ما میتونیم بیاییم، بسال خوب باز ما آمده نمیتونیم. حتی من پشت مکتب دق میشم در روزایی که من در خانه باشم. به خاطر میگه یعنی اگه جمعه باشه، فرصت باشه، ما میاییم درس میخوانیم.
میشه یک خاطریتان را از دختران بیان کنین که بنابر محدودیت ها از ادامه آموزش محروم شدن؟ آنها از این وضعیت چقدر ناراضی بودند؟
یکی از خاطرات بسیار فوق العاده یعنی جگر کننده به خودم بوده و هیچ وقت یادم نمیره، این بود که پارسال صنف 6 ما دخترکا وقتی که فارغ شدن، باور کنین که اونا گریه میکردن، استادای خود را بغل میکردن، میگفتن که مثلا ما به سال آمده نمیتونیم، یعنی روزای آخر ما از ما فارغ میشیم، حال ما خو یعنی خرد هستیم، ما چرا فارغ میشیم؟ بانیم که ما درس بخونیم، ما خو دکتر میخواییم شوم. استاد خیلی من مثل تو رو معلم شده نمیتونم. حتی یعنی باور کنیم که هر کسی که میبود با دیدن ازی یعنی نمیتونست خود کنترل کنه و عشق میریختن.
خب پاسخ شما به این دختران که به خاطر وضع محدودیت ها گریه می کردن که دیگر اجازه ادامه آموزش به صنف هفتم و بالاتر از اون را ندارن چی بود؟
واقعا خودم ایران مانده بودم که برشان چی جواب بدم و چی قسمی، یعنی چی یک گپی که باید مناقنه کننده باشه. گفتم که خیر بچه فعلا اگر درسای حضوری نیست، درسای آنلاین رو میتونیم بخونیم، آنلاین برد مثلا جور میکنیم یا آنلاین درسایی که فعلا کورسایی که هست اکسنفایی که هست اونا اشتراک کنیم، هدف که داریم به او برسانیم خدا. میگن راه همیست که فعلا اگه شرایط هست بالای همگی هست و میتونیم که از طریق درسای آنلاین پیش بریم و اگه کلا مشکلی به شما رخ میده باز ما هستیم در مکتب، بیاین اینجا ما براتون علم میسازم. این موضوعات برشان ذکر کردم و به این طریق اینا هم درس خواندن و فعلا هم صنفایی را که بعض مضامین برشان تدریس میکنم به شکل آنلاین هستن میخوانن درسایشان را و یک موضوع بود که اینا تانستن یعنی امیدوار شوند که ما میتونیم پیش بریم و چیزای نو یاد بگیریم.
پیام شما به حیث یک معلم برای دختران که در حال حاضر از آموزش محروم هستند چی است؟
در افغانستان مشکلات هست، چالش ها وجود داره، ولی صبر، استقامت، پایداری لازم است. وضعیت اگر امروز هست فردای شاید چنین وضعیت نباشه و دوباره در به مکاتب و مدارس باز شد برای دخترها و من بتانن به درسای خود ادامه بتن و فعلا از امو امکاناتی که وجود داره بتانن استفاده کنن به شکل آنلاین ادامه بتن. از سازمان ها جامعه بین ملی خواهان عزیزتم که دی قسمت ما رو به شکل آنلاین همکاری کنن، از بانتون های بین ملی، از مکاتب دی قسمت با شاگرده همکاری شوه و شاگرده و دختر خانم های افغان از این فرصت رو استفاده کنن.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. شما از افراد بزرگسال که از آموزش محروم هستند با مزرد این گزارش آمده نیست، اما میریم میشنویم در مورد از این که شماری از دهاقین و دکانداران از نبود سردخانه ها در افغانستان شکایت میکنن. این در حال است که در حال حاضر فصل ترکاری و سبزیجات در افغانستان است و سبزیجات و ترکاری به قیمت بسیار ارزان فروخته میشود. این دکانداران میگوین که به دلیل این که میترسن که این سبزیجات فاسد نشوه مجبور هستند که به قیمت بسیار ارزان آن را به فروش برسانند. جزئیات بیشتر را میشنویم.
کابل بازار سبزی و ترکاری چهارراهی بتخواب. پرویز باشنده احمدشاه بابا مینه یا ارزان قیمت برای خانه‌اش سبزی و ترکاری می خرد. او که مدت را در چند کشور همسایه سپری کرده می گوید سبزیجات و ترکاری در افغانستان بسیار ارزان است.
چند است؟ بامیه چند است؟ بانجان چند است؟
پرویز در گفتگو با رادیو آزادی در مورد قیمت برخی سبزی ها گفت
ترکاری مثل نعنا، گشنیز، مولی سرخک، نوش پیاز دسته 5 افغانی، پیاز سیر 140 افغانی، کچالو سیر 150، 2 کیلو بادرنگ 30 افغانی، بامیام 80 افغانی است و گندنام دسته کلان کلانش 10 افغانی.
گفتنی است که در کابل سبزیجات همیشه ارزان نیست. در زمستان قیمت ها بالا می رود، اما در فصل برداشت که در اکثر ولایت ها به صورت همزمان انجام می شود، قیمت ها پایین می آید. بیشتر حاصلات زراعتی افغانستان در تابستان برداشته می شود. در حالی که مردم خوشحالند که این محصولات را ارزان می خرند، دهقانان می گویند به اندازه زحماتشان سود نمی برند. آنها می گویند که محصولاتشان خوب است اما بازار فروش ندارند و به دلیل ترس از خراب شدن مجبورند محصولاتشان را به نرخ کم بفروشند. این دهقانان خواهان ساخت سردخانه ها برایشانند. خیرالله یک نهست دهقانان ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت
بازار فروش از بسیار پایین میایه و با کمبود سردخانه مخصخ مواجه هستیم و متاسفانه ما به قیمت مفتن که شدن مجبور هستیم بفروشیم به خاطر از اینکه ما سردخانه نداریم و روند صادرات هم به صورت نرمال نیه خراب میشه. به این ارتباط ما واقعا اکثر سالها بسیار زیانمند میشه. بعض مقامات خواهشمندیم که در قسمت با ما همکاری صورت بگیره به ما سردخانه جور کنه تا که خدای نخواسته از این بعد محصولات ما خراب نشه و زیاد متضرر نشیم.
یک دهقان از ولایت بادغیس که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت
مشکلات سر راه داغی نمیشه وجود داشته و وجود داره، خصوصا زمان برداشت محصولات باغداری. متاسفانه ما با کمبود سردخانه همیشه مواجه بودیم، هستیم سردخانه نداریم چون اکثر میوه‌جات که ما به دست میآید زمان برداشت قیمت از بسیار پایینه، به یک دفعه به دست میآید متاسفانه قیمت مجبور هستیم به خاطر نگهداری که نمیتونیم نگهداری کنیم مجبوریم به قیمت ناچیز بفروشیم.
بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان، از هر 4 نفر در افغانستان 3 تن آنان به زراعت مشغولند، اما چرا در بخش سردخانه ها سرمایه گذاری نمی شود؟ خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
لوی مشکل برق ده، مونگا 24 ساعته برق نلارو سالی خونی.
مشکل بزرگ برق است. ما برق 24 ساعته نداریم. سردخانه و برق دائمی نیاز دارد. با جنراتور و سولر نمیتوان سردخانه را فعال کرد. مشکل اصلی همین است.
لوی مشکل داده.
افغانستان به شدت به برق وارداتی متکی است و حدود 70% برق مورد نیازش را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. برخی مالکان سردخانه ها نیز این مشکل را تایید می کنند. ایوب خالد، مالک یک سردخانه در کندوز، به رادیو آزادی گفت:
سردخانه ما با برق سفاز ضرورت دارد. برق سفاز است و بسیار یک برق قوی برش به کار است. تقریبا در یک ساعت ما 45 کیلووات برق مصرف داریم. و برقا ازی به بعد هوا که گرم میشه بسیار مشکلات ها به بار میاد. برقا بسیار ضعیف میشه، مصرف ما بالا است، هوا گرم میشه و برقا بسیار کمزور میشه. برادر ما در سی برق خیلی مشکلات داریم، مشکلات بسیار زیاد دیگه.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که به دلیل نبود سردخانه های کافی، بسیاری از سبزیجات و میوه های افغانستان در فصل برداشت به پاکستان صادر می شوند، در آنجا نگهداری و بعداً با قیمت بالا دوباره به افغانستان وارد می شوند. خالد، فروشنده میوه و سبزی در شهر پشاور پاکستان، این موضوع را تایید می کند:
سلفی صد سیجده خود سبزی نه، انار 2 ساعتی
گذاشتم. این موضوع 100% درست است. حالا انار افغانستان را آوردن اینجا در سردخانه نگهداری میکنند. به همین ترتیب سیب کابل را نیز نگهداری میکنند.
سیوان کابلی سیوان دو تراجی ساعتی.
مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان درباره این که چه تعداد مردم در افغانستان در بخش زراعت فعالند، چند سردخانه موجود است و چه اقدامات در این زمینه انجام شده، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما قبل این وزارت گفته بود که در افغانستان حدود 450 سردخانه بزرگ و کوچک وجود دارد که برخی آن دولتی، برخی خصوصی و برخی هم مربوط به دهقانانند، که بعضی آنها غیر فعال شدند. اما دلیل غیر فعال بودنشان مشخص نشده بود که ظاهراً ممکن بر اساس گفته های مصاحبه شونده ها در این گزارش همانا مشکل نبود و ضعیف بودن برق باشد.
سپاس از اینکه تا این دم شنونده مجله خبری ما بودین. اکنون هم گفتگوی را بشنوید با جمیله اکبری، نظامی سابق در پاکستان، که همکارم این مصاحبه را انجام داده.
خب ما مجبور هستیم که در پاکستان به خاطر جان و امنیت فامیل خود، به خاطر جان خود مجبور هستیم که امیجا گذاران کنیم و متاسفانه که وضعیت ماجون در پاکستان هم به اندازه خراب است.
شما چی دیدین در این 2-3 روز گذشته؟ با چی مشکلات مواجه شدین؟ آیا کسی از اعضای خانواده شما بازداشت شد یا خود شما پنهان هستین یا چطور؟
بله حالا اتانوز ما به یک جایی نامعلوم به سر میبریم. متاسفانه خود یک جایی هستیم که اینترنت به اینترنت هم دسترسی نداریم، خود یک جای پنهان زندگی میکنیم. بله
از اعضای خانواده هم که با شما هستن، آیا مثلا وقت سودا خریدن میشه بیرون میرین، پشت سودا، پشت نان، با چه یک حالت میرین بیرون؟
بله متاسفانه خود ما مجبور هستیم که خود را یک جای پنهان کنیم و با پاکستانی ها پیسه میتیم، پاکستانی ها دوباره بر ما سودا میارن.
افغان های دیگه هم میشناسین که در پاکستان زندگی میکنن، اونا هم شرایط شبیه مثل شما دارن و این شرایط بیشتر مختص به اسلام آباد و راولپندی هست یا در ایالت های دیگه و شهرهای دیگه پاکستان هم چنین هست؟
تا هنوز اکثریت که اسناد نداشتن از اسلام آباد خود جای به جای کردن، طرف اتک یک جای میگن و پشاور، کویته، لاهور ای جای منتقل شدن. خب باز ای جای هم تحت خطر است. فعلا گفتن که یک شرایط آمده که تا آخر مولدش باید اینجا را تخلیه کنم. متاسفانه خب ما یک جای پنهان هستیم. بله
چقدر وقت میشه شما در پاکستان هستین و با چی دلیل از افغانستان مهاجرت کردین؟
تقریبا ما خود 3 سال میشه. در اولای سقوط فرار کردیم. ما یک از نظامی های پیشین در افغانستان بودیم. متاسفانه که مجبور شدیم که افغانستان را ترک کنیم.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستین. مجله خبری ما همینجا به پایان میرسد. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.